به نام خدا و با سلام و روز همیتان بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 9 صبح وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی به همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. بیشتر گزارش ها و مطالب برنامه حاضر به اظهارات مقامات ارشد امنیتی افغانستان درباره حادثه دیروز در کابل و واکنش های بین المللی اختصاص یافته است. از اظهارات وزیر دفاع آمریکا درباره مذاکره حکومت افغانستان با طالبان نیز خواهید شنید. در نیمه دوم مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را میشنویم که مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
نخست سرخط تازه ترین خبرها. وزیر دفاع آمریکا میگوید تا زمانی که طالبان عملا تضعیف نشوند چانس مصالحه با رهبران آنها اندک است. سفارت آلمان در کابل میگوید که رئیس جمهور کرزی درست پیش از کنفرانس لندن با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ملاقات خواهد کرد. با گذشت تقریبا یک هفته از زلزله ویرانگر در هیتی، از موارد دزدی، خشونت و خرابکاری در شهر پورتو پرنس مرکز این کشور گزارش شده است و گزارش ها از اوکراین میرسانند که انتخابات ریاست جمهوری در این کشور به دور دوم رفته است. این هم مشروع خبرها. مقامات امنیتی افغان میگویند در نتیجه حمله مسلحانه روز دوشنبه بر شهر کابل 12 تن به شمول 7 تن از حمله کننده ها کشته و 71 تن دیگر زخمی شدند. وزرای دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان شام دیروز در یک نشست خبری مشترک در کابل گفتند که در حوادث دیروز یک کارمند امنیت ملی، دو پلیس و دو تن از افراد ملکی جان دادند. به گفته آنها 7 تروریست که در این حمله مسلحانه سهم داشتند در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند. حملات در چند نقطه شهر کابل از ساعت 9:50 دقیقه صبح دیروز آغاز شد و به گفته مقامات امنیتی تا ساعت 3 بعد از ظهر که آخرین تروریست از پا درآمد ادامه یافت. مقامات افغان و برخی از کشورهای غربی به شمول ناتو از عملکرد نیروهای امنیتی افغان در این حملات ستایش کردند که جزئیات آن را تا دقایق دیگر می‌شنوید. وزیر دفاع آمریکا میگوید تا زمانی که طالبان عملا تضعیف نشوند چانس مصالحه با ملا محمد عمر رهبر طالبان و دیگر رهبران آنها با حکومت افغانستان اندک است. رابرت گیتس به خبرنگاران به روز دوشنبه گفت که پروسه مصالحه و بازگشت طالبان به روند صلح برای برقراری ثبات در افغانستان مهم است. گیتس این موضوعات را در آستانه سفرش به هند گفت. قرار است رابرت گیتس در ادامه سفرش به آسیا وارد پاکستان هم شود و با مقامات آن کشور دیدارهایی داشته باشد. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. سفارت آلمان در کابل میگوید که رئیس جمهور کرزی درست پیش از برگزاری کنفرانس لندن با آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی ملاقات خواهد کرد. انتظار می رود آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان یک روز پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی در مورد استراتژی ماموریت این کشور در افغانستان در پارلمان کشورش سخنرانی کند. همچنان قرار است حامد کرزی در کنفرانس امنیتی مونیخ که به تاریخ 5 فوریه برگزار می شود شرکت کند. آلمان یکی از کشورهایی است که بعد از آمریکا و بریتانیا بیشترین نیروی نظامی را در افغانستان دارد، اما ماموریت این کشور از چند به این سو با مخالفت آلمانی ها روبرو شده و آنها خواهان خروج نیروهای کشورشان از افغانستانند. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. این هم ادامه خبرها. با گذشت تقریبا یک هفته از زلزله ویرانگر در هیتی، از موارد دزدی، خشونت و خرابکاری در شهر پورتو پرنس مرکز این کشور گزارش شده است. این در حال است که مردم منتظر دریافت مواد غذایی و دیگر مواد اولیه از سوی جامعه بین المللی اند. مقامات آمریکایی میگویند که 2000 تن از نیروهای اضافی این کشور در حال رسیدن به هیتی هستند تا با 1700 تن از عساکر این کشور که برای کمک در جهت تأمین امنیت و توزیع کمک ها به هیتی رسیدند بپیوندند. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد از شورای امنیت درخواست کرده تا اعزام 3500 پلیس و نیروی نظامی را به هیتی تصویب کند تا با 9000 نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد یک جا شوند. یک رهبر تروریست در کانادا که میخواست حملات را در آن کشور انجام بدهد به حبس ابد محکوم شده است. زکریا اماره که 24 ساله است در ماه اکتبر مجرم شناخته شد، زیرا او اعتراف کرد که او رهبری حمله با یک لاری مملو از مواد منفجره را در بازار سهام کانادا، دفتر استخبارات و پایگاه نظامی آن کشور به عهده داشته است. هدف این حملات تروریستی به خاطر خروج نیروهای کانادایی از افغانستان گفته شده بود. اما رو 17 تن دیگر مرتبط با این قضیه در سال 2006 میلادی دستگیر شدند. نظر به قانون کانادا، اما رو می تواند بعد از سپری 6.5 سال برای عفو مشروط خود درخواست بکند. قرقیزستان نیروهای سرحدی ازبکستان را به تیر اندازی، زخمی ساختن و دستگیری یک تن از محافظین سرحدی آن کشور متهم کرده است. اداره محافظین سرحدی قرقیزستان می گوید که این درگیری به روز یکشنبه در قریه چیک که در منطقه سرحدی میان هر دو کشور قرار دارد رخ داد. این اداره ازبک ها را به داخل شدن غیر قانونی به خاک قرقیزستان متهم کرده است. ازبکستان تا حالا در این مورد ابراز نظر نکرده. قابل تذکر است که هر دو کشور روی منابع آبهای محلی در همین مناطق اختلاف نظر دارند. و گزارش ها از اوکراین می رسانند که انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دور دوم کشیده شده است. به این ترتیب دور دوم انتخابات این کشور به تاریخ 7 ماه فوریه میان ویکتور یانوکوویچ رهبر مخالفان و یولیا تیموشنکو صدر اعظم فعلی این کشور برگزار خواهد شد. کمیسیون انتخابات اوکراین به روز دوشنبه گفت که بر اساس شمارش آرا هیچ یک از نامزدان در دور اول نتوانستند تا بیش از 50% آرا را به دست آورند. یانوکوویچ تقریبا 36% آرا و خانم تیموشنکو در حدود 25% آرای مردم را کسب کردند. در این میان ویکتور یوشچنکو رئیس جمهور اوکراین تا کنون تنها 6% آرا را کسب کرده است. در انتخابات روز یکشنبه که اولین انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب نارنجی در اوکراین بود، 66% افراد واجد شرایط رای دهی شرکت کرده بودند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حالا برای گرفتن خبرهای دیگر و اطلاعات بیشتر سر بزنید با آدرس های اینترنتی ما azadiradio.com و azadiradio.org.
سرویس خبر این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه است. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. مقامات امنیتی افغان میگویند که در نتیجه حمله مسلحانه دیروز بر شهر کابل 12 تن کشته و 71 تن دیگر زخمی شدند. ناتو و بریتانیا از عملکرد نیروهای امنیتی افغان برای مهار کردن حملات دیروز در کابل ستایش کردند. حکومت کانادا میگوید حملات کابل نشان میدهد که عاملین همچو حوادث به زندگی افغانها کاملا بی‌اعتنا هستند. در مورد حوادث دیروز کابل صحبت را با یک تحلیلگر افغان نیز خواهید شنید. وزیر دفاع آمریکا میگوید تا زمانی که طالبان تضعیف نشوند، فرصت مذاکره با آنها بعید به نظر می‌رسد. در کنار سایر مطالب خبری، مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. مقامات امنیتی افغان میگویند که در نتیجه حمله مسلحانه دیروز بر شهر کابل 5 تن کشته و 71 تن دیگر زخمی شدند. وزرای دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان شام روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک در کابل گفتند که در این حوادث یک کارمند امنیت ملی، دو پلیس و دو تن از افراد ملکی جان دادند. با گفته آنها تمامی 7 تروریستی که در این حمله مسلحانه سهم داشتند در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند. حملات در چند منطقه شهر کابل از ساعت 9:50 دقیقه صبح دیروز آغاز شد و به گفته مقامات امنیتی تا ساعت 3 بعد از ظهر که آخرین تروریست از پا درآمد ادامه یافت. سید فتی محمد بها با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
ساعت پس از حمله خونین مسلحانه بر شهر کابل که به گفته مقامات امنیتی هدف آن تأسیسات ملکی بوده است، مقامات امنیتی افغانستان از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در این شهر خبر داده و گفتند که تلاش‌ها به منظور هماهنگی بیشتر نیروهای امنیتی جهت تأمین امنیت این شهر جریان دارد. محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان که شام روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با وزیر دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی این کشور صحبت می‌کرد گفت تمام 7 تروریست دخیل در این حملات به هلاکت رسیده و وضعیت شهر به کلی تحت کنترل درآمده است.
دشمن کاملا اهداف ملکی را در نظر گرفته بود و دشمن در لباس ملکی در جمع مردم ما به این تاسیسات حمله ور شده، در حالی که وضع شهر کاملا تحت کنترل بوده. قوات‌های مسلح جمهوری اسلامی افغانستان اقدامات شدیدتر اتخاذ خواهد کرد تا در برابر دشمن و حملات احتمالی بعدیشان آمادگی کامل داشته باشد.
جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان نیز در بخش از این کنفرانس از گرفتن تدابیر بهتر امنیتی خبر داده و گفت که این تدابیر تا زمانی که نیاز است ادامه خواهد داشت. آقای وردک همچنان گفت که تمام نیروهای امنیتی در مهار ساختن این حملات سهم ارزنده داشتند. به گفته مقامات امنیتی در این حملات تروریستان فقط موفق به انجام 2 حمله انتحاری گردیدند و از حملات بیشتر آنها جلوگیری صورت گرفت. در همین حال امرالله صالح رئیس عمومی امنیت ملی میگوید که واکنش سریع نیروهای امنیتی سبب جلوگیری از گسترش بیشتر این حملات گردید.
یک هسته 7 نفری تروریستی بود که آمدن به شهر کابل و فکر میکردن که نیروهای امنیتی را غافلگیر میتانن بسازن و اینجا ای درامه را ساعتها دوام بتن. خوشبختانه که ما نگذاشتیم این فاجعه عمیق شوه و گسترش پیدا کنه. تناسب با این فاجعه که ما جلوگیری کردیم یک موفقیت بسیار بزرگ بوده.
با گفته آقای صالح تحقیقات در خصوص دریافت عاملان حملات مسلحانه روز دوشنبه بر شهر کابل آغاز گردیده و به زودی تمام عاملان آن دریافت خواهند شد. هرچند کابل در گذشته نیز شاهد چنین حملات بود، اما کارشناسان حمله روز دوشنبه را در مقایسه با سایر حملات جدی و وسیع خواندند. با باور این کارشناسان به منظور تامین امنیت شهر کابل، نهادهای امنیتی کشور باید با هماهنگی کامل فعالیت کنند و در این زمینه باید یک اداره واحد تشکیل گردد.
گزارش بود از اظهارات مقامات امنیتی افغان که شام دیروز و با ختم حملاتی که در چند صد متری ارگ ریاست جمهوری رخ داد ابراز کردند. هر 3 مقام از وضعیت عادی شهر به مردم اطمینان داده و گفتند که 7 حمله کننده از پا درآمدند. اما آنها در مورد دریافت های خود از چگونگی داخل شدن این افراد به کابل با اسلحه و مواد منفجره جزئیات ارائه نکردند. این حملات واکنش های زیاد را در داخل و خارج کشور به امراه داشته است. رئیس جمهور کرزی، سازمان ملل متحد، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان، حکومت کانادا و بریتانیا و ناتو این حادثه را شدیداً محکوم کردند. مقام های ارشد ناتو و اردوی بریتانیا همچنان از عملکرد نیروهای افغان در مقابل حملات طالبان در کابل ستایش کردند. لوی گریستیز بریتانیا گفته است که نیروهای افغان به این حملات به شیوه مسلکی پاسخ دادند و تواناییشان را در برخورد با حوادث از این نوع به اثبات رساندند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
دیوید ریچاردز، لویدرستیز اردوی بریتانیا، میگوید طالبان دستور گرفته بودند که با انجام حمله در چندین محل نشان بدهند که آنها در همه جا حضور دارند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این جنرال بریتانیایی میگوید که نیروهای امنیتی افغان به این حملات طالبان به موقع جواب دادند و به منتقدانی که توانایی های آنها را در برخورد با این چنین حملات مورد سوال قرار میدهند، نیرومندیشان را به اثبات رساندند. جنرال ریچاردز این موضوع را پس از سخنرانی در انستیتیوت بین المللی مطالعات استراتژیک گفت. این جنرال بریتانیایی میگوید که مردم افغانستان به طالبان علاقمند نیستند و به باور او قوای بین المللی مستقر در افغانستان با فراهم آوری امکانات و استقرار نیرو این اطمینان را حاصل خواهند کرد که این نیروها به مرور زمان میتوانند به پیروزی برسند. در این حال منشی عمومی ناتو آندرس فاگرس موسن هم از نیروهای افغان به خاطر دفاع از کابل و برگرداندن نظم در این شهر ستایش کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، راسموسن در بروکسل مرکز ناتو گفته که کسانی که این حملات را انجام دادند روشن ساختند که اصلا نمیخواهند افغانستان پیشرفت بکند و مردم این کشور زندگی مرفه و آینده بهتر داشته باشند. رسموسن همچنان گفته است که عاملان این حملات نشان دادند که به زندگی مردم افغانستان ارج قائل نیستند. گروه از مردان مسلح صبح دیروز قلب کابل را در نزدیکی قصر ریاست جمهوری، وزارت عدلیه و هتل مجلل سرینا مورد حمله قرار دادند. مقام‌های مسئول می‌گویند که در این حملات 5 تن کشته و بیش از 70 تن دیگر زخمی شدند.
شنیدید که حملات دیروز از سوی مقامات ناتو و بریتانیا مورد نکوهش قرار گرفته است و لوی دریستیز بریتانیا در کنار مقامات ناتو از توانایی نیروهای افغان در دفع این حملات ستایش کرده است. به گفته وی نیروهای افغان در دفع این حملات به صورت مسلکی برخورد کردند. در این میان کانادا هم به کشورهای پیوسته است که حملات دیروز را در شهر کابل محکوم کردند. وزارت خارجه کانادا میگوید که این حملات نشان میدهد عاملین همچو حوادث به زندگی افغانها کاملا به اعتنا هستند. عنایت شریف گزارش دارد در مورد از کانادا.
در بیانیه رسمی که از سوی وزیر خارجه کانادا لارنس کانون به نشر رسیده گفته شده است که حملات روز دوشنبه بر کابل نشان داد که شورشیان کوچکترین ارزشی به حیات افغانها قائل نیستند. در بیانیه همچنان گفته شده است این حملات بیانگر آن است که شورشیان مصممند نگذارند افغانها در فضای صلح و امنیت زندگی کنند و مانع از آن شوند که حکومت افغانستان برای رفاه اتباعی خود بکشد. وزیر خارجه کانادا در این بیانیه به نمایندگی از تمام مردم کانادا عمیق‌ترین همدردی خود را با آنهایی که در این رویدادها زخمی شدند ابراز داشته و به دوستان و خانواده های آنهایی که جان سپردند غم شریکی و تسلیت عمیق خود را بیان کرده است. در بیانیه گفته شده که کانادا بنابر تقاضای حکومت افغانستان که بر اساس اصول دموکراتیک انتخاب شده در افغانستان حضور دارد و این امر بخشی از ماموریت است که از سوی ملل متحد پیش برده می شود. وزیر خارجه کانادا در این بیانیه گفته است هدف کانادا همواره این بوده است که افغانها را یاری رساند تا یک کشور با ثبات و با امن مبتنی بر ارزش‌های بنیادی دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون به میان آورند.
از عکس‌العمل کانادا در خصوص حادثه دیروز شنیدید. پیش از این حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هم این حملات در پایتخت را تقبیح کرده و ساعت پس از این حمله به مردم اطمینان داد که وضعیت شهر کاملا در کنترل است. از جانب دیگر ریچارد هولبروک فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان این حملات را شدیداً محکوم کرده و گفته است که بیشتر از این نباید از طالبان انتظار داشت. سازمان ملل متحد هم این حملات را به شدت محکوم کرده و این گونه اقدامات را یگانه عامل عمده تلفات افراد ملکی در افغانستان خوانده است. سخنگوی دفتر یونما در کابل همچنان گفت که چون این حوادث باعث توقف ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان شدن نمی تواند. این حادثه در حال صورت گرفت که مقامات افغان ساعت پیش از این حملات گفته بودند که رئیس جمهور کرزی پلان مذاکره با طالبان را به زودی اعلان خواهد کرد و انتظار می رود روی همین موضوع در کنفرانس لندن که در 28 جنوری برگزار می شود صحبت شود. در هر صورت این حملات چی مفهوم می تواند داشته باشد؟ هدف از این حملات چی بود و چی مفهوم در آستانه اعلان پلان حامد کرزی جهت مذاکره با طالبان میشه که موجود باشد؟ امین موضوع را با وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی ساعت پیش در میان گذاشتم و او نخست چنین گفت.
حمله که دیروز صورت گرفت هم از نظر زمان وقوع این حمله و هم از نقطه نظر مکان که این حمله در اونجا صورت گرفت میتونه دارای معنی و مفهوم باشه. زمان به این معنا که از یک طرف دیروز مسئله موضوع حلف وفاداری یا سوگند اعضای حکومت در داخل ارگ در جیجان بود که حمله صورت گرفت و در این حال ما در آستانه کنفرانس لندن قرار داریم که قرار است در اونجا در رابطه با مسائل مختلف امنیتی افغانستان بحث صورت بگیره. بنابراین هم از نظر زمان و هم از نظر مکان نشان دهنده ای است که طالبان میخوان یک پیغام هم داشته باشند، پیغام به این معنا که جامعه جهانی بگویند ما هستیم و حضور داریم و در هر جای هم حتی در درب ورودی قصر ریاست جمهوری هم ما میتونیم دست به چنین اعمال بزنیم و بنابراین به جامعه جهانی بگویند که با ما جنگیدن کار ساده نیست و بنابراین زیاد نیروهای خارجی در افغانستان برای سرکوب طالبان نمیتونه مؤثر باشه، تا یک گروه کوچک ما هم میتونند مشکل ای آفرین می بکنن و بنابراین جامعه جهانی را و ذهنیت ها را در کشورهایی که ای سربازان از اونجا می آیند و زیاد سربازان در افغانستان اونا مصارف بیشتری را متقبل میشن و اونا بگویند که جنگ افغانستان برای شما یک جنگ بی ثمر خواهد بود و به این ترتیب اهدافی را که دارن البته در صورت مشخص به دست بیارن.
خب بدون شک نیروهای افغان تانستن در چند ساعت حمله کننده ها را از پا در بیارن، اما آقای مجدایا شما اظهارات مقامات امنیتی و غربی را تایید میکنین که از عملکرد نیروهای امنیتی افغان ستایش کردن یا ضعف در جلوگیری از همچو حملات وجود داشته؟
ببینید در کابل به شدت تدابیر امنیتی گرفته شده از مدتی است، جاده ها در بعضی جاها مسدود است و به نظر میرسه که قبلا هم گزارشات در این مورد وجود داشته. همچنان در رابطه با حمله‌ای که قرار بوده در ولسی جرگه صورت بگیره، قبلا هم مقامات حتی رئیس ولسی جرگه مطالبی را گفت که قرار است طالبان با استفاده از موتورهای زرهی که را بودن دست به چنین کاری بزنند. با تمام اینها طالبان توانستن این کار را بکنن. البته یک نکته را باید در نظر گرفت که کسی که برای عملی انتحاری یا استشهادی تیاری میگیره با زحمت میتوان ازش جلوگیری کرد، اما به هر حال آنچه که در کابل هم اتفاق افتاد در جایی بود که از نظر تبلیغاتی میتوان گفت طالبان در حقیقت یک حمله را که صورت دادن بیشتر میتونه برشون یک استوار تبلیغاتی داشته باشه، یعنی در جایی که نزدیک به قصر ریاست جمهوری است، جایی که به شدت از اون محافظت میشه، و از این نظر میتونه گفت که یک نمایش از قدرت در کابل دیروز توسط طالبان به راه انداخته شد. اما به هر حال نیروهای نظامی و انتظامی هم تلفات دادن و جنگیدن و تانستن که از دامنه خشونت جلوگیری بکنن، اما به هر حال صدمات بسیاری به مردم ملکی رسید.
وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد. در ساعت مزدحم دیروز شهر کابل شاهد چندین حمله مسلحانه و انتحاری بود. با گفته مقامات امنیتی 7 تن از شورشیان در فروشگاه بزرگ افغان، چهارراهی ملک اصغر و چهارراهی پشتونستان کابل حملات انتحاری و مسلحانه را انجام دادند. درگیری در فروشگاه بزرگ افغان ساعت‌ها به طول انجامید و چنانچه مقامات ارشد امنیتی افغان گفتند ساعت 3 بعد از ظهر این ساختمان به کلی تصفیه شد. اما این فروشگاه 5 طبقه‌ای که در مقابل وزارت عدلیه و نزدیکی وزارت مالیه و هتل سیرینای کابل قرار دارد، در نتیجه درگیری ها کاملا در آتش سوخت و در کنار کشته و زخمی های این رویداد اموال دکانداران این ساختمان نیز حریق شد. نیروهای افغان از ساعت 9:50 صبح وارد درگیری شدند و در ساعت 3 بعد از ظهر آخرین حمله کننده از پا درآمد. مقامات افغان و کشورهای غربی از این عملکرد نیروهای افغان در دفع حملات ستایش کردند. وزیر داخله افغانستان در کنفرانس خبری شام دیروز گفت که هدف حمله کننده ها تأسیسات غیر نظامی بوده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:23 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزیر دفاع آمریکا میگوید او تردید دارد که مولا محمد عمر رهبر طالبان تا زمانی که این گروه تصحیف نشود با حکومت افغانستان مصالحه و مذاکره کند. گیتس به خبرنگاران به روز دوشنبه گفت که پروسه مصالحه و بازگشت طالبان به روند صلح برای ثبات افغانستان اهمیت زیاده دارد. مصطفی صدیقی با ما در استودیو است و جزئیات بیشتر را دارد.
همونطور که خودت اشاره کردی، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که راهی هند بود به خبرنگاران گفت برایش خیلی شگفت آور خواهد بود که اگر ملا محمد عمر رهبر طالبان حاضر به مصالحه شود. گیتس گفته است که به باور او دیدگاه آمریکا این است که تا زمانی که طالبان تضعیف نشوند چانس مصالحه با رهبران آنها خیلی اندک خواهد بود. اما وزیر دفاع آمریکا افزود که شاید شمار از طالبان در ولسوالی‌ها و ولایات به زندگی عادی برگردانده شوند. گیتس همچنان گفت که کسانی که از صف شورشیان جدا می شوند باید مطمئن شوند که خانواده هایشان از خطر انتقام جویی در امان هستند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، رابرت گیتس از طرحهای حکومت افغانستان برای مذاکره با طالبان استقبال کرد، اما افزود که ملا محمد عمر رهبر طالبان و دیگر رهبران طالبان تا زمانی که وضعیتشان در میدان جنگ تغییر نکند سلاح بر زمین نخواهند گذاشت. پلان نو رئیس جمهور کرزی برای مصالحه با طالبان پیش از کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان اعلان خواهد شد. این کنفرانس تا بیش از یک هفته دیگر در شهر لندن برگزار می شود. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی پذیرفت که تلاش های گذشته به خاطر صلح به ناکامی انجامید. او افزوده که آنها در گذشته تلاش های در این زمینه انجام دادند اما کافی نبوده است. مثلا به گفته او آنها به افراد مسلح طالبان که با دولت پیوسته بودند نه امنیت مناسب و نه شغل مناسب فراهم کرده بودند و نه هم با آنها رفتار مسالمت آمیز انجام شده بود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با تکرار به افراد مسلح طالبان پیشنهاد صلح کرده، اما طالبان تا اکنون پیشنهادهای رئیس جمهور کرزی را نپذیرفتند.
از یک سال به این سو اردوی امریکا از واشنگتن خواسته است تا توازن را در بخش‌های ملکی جهت مبارزه با طالبان مسلح در نظر بگیرد. در گزارشی که اخیراً از سوی یک جنرال آمریکایی ارائه شده بیشتر روی تقسیم استخبارات تاکید شده است. حالا به نظر می رسد که ناتو توازن تقسیم اطلاعات را رهبری خواهد کرد. شماره از تحلیلگران هم این گونه اقدامات را برای افغانستان مثبت ارزیابی می کنند. مطلب را در مورد بشنویم. ایالات متحده آمریکا میخواهد تا روی توازن اطلاعات استخباراتی در افغانستان تمرکز بیشتر کند. عنوان مقاله است که در روزنامه ایروشیا ویو نشر شده است. در آغاز مقاله آمده است جنرال مایکل فلاین، مسئول آمریکایی استخبارات ناتو، به تاریخ 4 جنوری امسال پلان را به خاطر جمع‌آوری و تقسیم اطلاعات گسترده از منابع ملکی افغانستان نشر کرده تا تلاش‌های نظامی در این کشور مکمل شود. این پلان جنرال فلاین در گزارش به مرکز موسوم به امنیت نو آمریکا ارائه شده تا به این ترتیب طرفداران زیادی در میان اجتماع استخبارات آن کشور داشته باشد. در پلان جنرال فلاین همچنان آمده است مقامات استخبارات آمریکا که به صورت جداگانه از ناتو در افغانستان کار می‌کنند شاید در مورد دشمن اطلاعات داشته باشند، اما تا هنوز از نیازمندی‌های ملکی در این کشور آگاهی ندارند. در نتیجه جنرال فلاین پیشنهاد می‌کند که استخبارات مشترک ناتو باید روی اقتصاد محلی و ایجاد مراکز سیاسی برای تحکیم قدرت در محلات تمرکز کند تا به این ترتیب مبارزه با شورش‌ها در افغانستان متوازن شود. انتونی کورتسمن، تحلیلگر اسبق استخبارات در وزارت خارجه و دفاع آمریکا، میگوید این گونه اقدامات در صورتی که اطلاعات و دریافت‌ها تقسیم شود مورد استقبال قرار خواهد گرفت. آقای کورتسمن در صحبت با رادیو آزادی گفته است این گونه تمرکز شاید در مناطقی صورت گیرد که شورشیان در آن جاها حضور دارند. او همچنان گفته در این مناطق شورشیان موازی با حکومت افغانستان تشکیلات را ایجاد کرده و یگانه نظام عدلی را که حکومت هم در اختیار ندارد به اجرا گذاشتند. کورتسمن همچنان میگوید که تغییر مسیر برای تمرکز روی مسائل استخباراتی یک راه دراز مدت است، به خاطر که تا حالا توجه ناتو و آمریکا به جنگجویان شورشی متمرکز بود، نه به این که آنها مردم محل را چگونه کنترل می کنند. حتی به گفته کورتسمن آنها روی آسیب‌های ناشی از فساد در اداره رئیس جمهور کرزی و این که مردم افغانستان چگونه نیروهای آمریکایی و ناتو را درک کنند کمتر تمرکز کردند. یک مقام دیگر آمریکایی، متاوهو، در اردوی آمریکا در عراق وظیفه داشت و سپس از سوی وزارت خارجه ایالات متحده به خاطر تلاش‌های بازسازی به افغانستان فرستاده شد. او 3 ماه قبل از این وظیفه به خاطر مخالفت با تصمیم باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا جهت ادامه جنگ در این کشور از کارش کنار رفت. او در صحبت با رادیو آزادی به یکی از حملات که توسط ناتو پلان شده بود اشاره کرد که بنابر اطلاعات نادرست قرار بود در یک بازار مزدحم شرق افغانستان صورت گیرد. متاوهو گفته که در این منطقه آنها و حکومت افغانستان به طور آزادانه فعالیت می کردند و به گفته او حمله به این مناطق تلاش های چندین ساله را با صدمه روبرو می سازد. او پیشنهاد می کند چیزی که مهم از جمع‌آوری اطلاعات به صورت مستقیم و غیر مستقیم از تمامی افغان هاست، حتی کسانی که با آمریکا خصومت دارند، زیرا آنها شاید شباهت به شورشیان داشته باشند و اطلاعات آنها کارا باشد. در هر صورت جنرال آمریکایی مایکل فلاین در پلانش جهت تقسیم اطلاعات گفته که مقامات استخبارات آمریکایی از اقتصاد محلی ملکیت‌ها، شناسایی افراد قدرتمند و تأمین روابط با آنها آگاهی کامل نداشتند. به گفته جنرال فلاین، در 8 سال گذشته در جنگ افغانستان، جوامع استخبارات آمریکا یگانه وسیله وابسته به این استراتژی سرتاسری بوده است، پس به گفته وی، توازن باید در جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی در نظر گرفته شود.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 9:30 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا مصطفی صدیقی با سرخط خبرهای این ساعت با شماست.
مقام های ارشد ناتو و اردوی بریتانیا از عملکرد نیروهای افغان در مقابل حملات طالبان در کابل ستایش کردند. مقامات امنیتی افغان میگویند در نتیجه حمله مسلحانه روز دوشنبه بر شهر کابل 12 تن به شمول 7 تن از حمله کننده ها کشته و 71 تن دیگر زخمی شدند. وزیر دفاع آمریکا میگوید تا زمانی که طالبان عملا تضعیف نشوند، چانس مصالحه با ملا محمد عمر رهبر طالبان و دیگر رهبران آنها با حکومت افغانستان اندک است. سفارت آلمان در کابل میگوید که رئیس جمهور کرزی 2 روز پیش از برگزاری کنفرانس لندن با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ملاقات خواهد کرد. و با گذشت تقریبا 1 هفته از زلزله ویرانگر در هیتی، از موارد دزدی، خشونت و خرابکاری در شهر پورتو پرنس، مرکز این کشور، گزارش شده است.
سرخط خبرها را شنیدید. یادآور میشم که با مراجعه به صفحه اینترنتی ما میتونین به مطالب دلخواهتان دسترسی داشته باشین. البته تمامی گزارش ها و برنامه های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است و شما میتونین با مراجعه به این صفحه مطالب دلخواهتان را بخوانین و بشنوین. آدرس های ماست azadiradio.com و azadiradio.org. از همراهیتان تا این لحظات تشکر میکنم و حالا مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی را آماده نشر داریم. ما را همراهی کنید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی. گر نقش غم از صفحه دلها نزدودیم، شادیم که رنج به دل کس نفزودیم. از عجز اگر دست کسان را نگرفتیم، بر پای خسان نیز سر و روی نسودیم. چون خار به پای دل کس نیز نرفتیم، در باغ جهان گر گل بی خار نبودیم. در بارگه دون فرادست سبکسر، بر پا نستادیم و مرو را نستودیم. ای هم نفس این گونه میاشوب که بر ما، نفرین نسزد گر نسزاوار درودیم.
با سلام، ملیه احراری مجله آزادی را پیشکش میکنم با شعری آغاز کرده ما از کلیات اشعار واصف باختری به نام سفارینه چند بر شبیخونه بلورین فردا که اخیراً در کابل به زیور چاپ آراسته شده است. خالد نویسا در 7 شعر عشق به زندگی و کارهای واصف باختری پرداخته است. اما قبل از 7 شعر عشق 2 گزارش از کانادا و ایران داریم درباره درخشندگی های مهاجران افغان. یک دختر جوان افغان در ایران در ورزش رزمی کاراته مدال‌های طلا و نقره به دست آورده است و دکاندار افغان در کانادا خبرساز سال عنوان گرفته است. اما هر دوی این گزارش و برنامه افشار عشق پس از خبرهای فرهنگی. خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را از برشنا نظری می شنوید.
و
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که تلاش‌های تازه‌ای را به هدف یافتن هزینه‌های کافی برای ادامه برنامه ثبت محلات تاریخی راه اندازی کرده است. از این تلاش‌ها در حال یادآوری می‌شود که به تازگی رئیس حفظ آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از نبود بودجه برای ثبت ساحات تاریخی این کشور سخن زده و گفته است که این روند متوقف شده است. انجینیر صفی الله یکی از انجینیران بخش باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ به رادیو آزادی گفت که علت کمبود بودجه مسئله مصرف بودجه توسط ادارات غیر دولتی است.
خب مشکلی اولتر از همه مشکلی است که قسمی که من خبر دارم قبلا که بود بودجه به دست خود همی وزارت اطلاعات و فرهنگ و به دست انجینیرها بودن که از طرف خود انجینیرها معین میشد خودشان کار میکردن وقت کارش بسیار خوب پیش میرفت اما فعلا دیگه دست قراردادی ها کار میکنن بازم به نظر مراقبت کننده خود انجینر ساختمانی همی آبادات تاریخی کار پیش میره.
مقامات گفتند که در جریان سالهای گذشته حدود 400 ساحه و محلات باستانی در افغانستان ثبت شده است. بر اساس پیشبینی ها حدود 2000 ساحه تاریخی و باستانی در افغانستان وجود دارد که باید ثبت شده و با آن رسیدگی لازم صورت گیرد. بر اساس گزارش ها نمایش آثار باستانی گنجینه باختر افغانستان در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی حدود 2 میلیون دلار عاید داشته است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که از 2 سال به این طرف آثار گنجینه باختر در کشورهای فرانسه، ایتالیا، هلند، آمریکا و کانادا به نمایش گذاشته شده است. در گزارش آمده است که تاکنون 2 میلیون دلار آمریکایی از درک نمایش این آثار به دست آمده است. بیشتر از 200 اثر باستانی افغانستان که در کشورهای مختلف نمایش داده شده است در حال حاضر در یک موزیم در کانادا به نمایش گذاشته شده است. برای نخستین بار در افغانستان یک مجله اختصاصی برای نابینایان چاپ و منتشر شده است. این مجله با خط مخصوص بریل که با لمس انگشتان خوانده می شود در ولایت هرات از سوی دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در غرب این کشور چاپ و در اختیار صدها تن از نابینایان آن ولایت قرار داده شده است. عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات در مورد چنین گفت:
برای اولین بار گفتم میتونم در تاریخ افغانستان یک ماهنامه توسط نابینایان به وجود میاره که این فردی که نابینا هست وقتی که این نشریه به دست از او میرسه دیگه ضرورت نداره کسی به او کمک کنه، خود از او هم شعر میخونه.
گفته شده است که مطالب این مجله به وسیله خود نابینایان تهیه می شود. 10 تن از نابینایان به شمول شماری از زنان نابینا در تهیه مطالب این مجله دست دارند و مطالب ذوقی، فرهنگی و خبری را برای این مجله تهیه می کنند. فرهنگیان در ولایات پکتیا، پکتیکا و خوست میگویند که تلاش‌هایشان را به هدف تقویت فعالیت‌های فرهنگی در این ولایت ازدیاد بخشیدند. نشریه پکتیا غک به نقل از فرهنگیان این ولایت نوشته است که به تازگی مجله‌های میرزکه و علمی زواک در ولایت پکتیا به نشرات آغاز کردند که بخش اعظم نشرات آنان انعکاس مسائل ملی است. در مطلبی که یار محمد پکتین در همین رابطه به نشر رسانده گفته است که برای آگاهی دادن به مردم باید این تلاش‌ها بیشتر از پیش تقویت شوند. و خبر آخر این که مقامات محلی در ولایت لوگر میگویند که نشرات یک رادیوی جدید را در این ولایت آغاز کردند. وکیل احمد زئی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر به رادیو آزادی گفت که این رادیو همه روز از ساعت 4 عصر تا 11 شب نشرات میکند. با گفته وی برنامه‌های خبری، ذوقی، فرهنگی و هنری از طریق این دستگاه رادیویی برای باشندگان ولایت لوگر منتشر می‌شود. در لوگر 4 دستگاه دیگر رادیویی نیز فعالیت دارند که به طور آزاد نشرات میکنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
لادن کریمی یکی از دختران مهاجر افغان در ایران و اهل هرات است که از 8 سالگی به ورزش کاراته پرداخته است. وی در چندین مسابقه در تهران و خراسان رضوی شرکت کرده و چندین مدال طلا و نقره به دست آورده است. اما تمام موفقیت‌های چشمگیری این جوان افغان در ایران نه بر اسم و نسب اصلیش، بلکه به نام یک ایرانی و تبعی ایران حاصل شدند. چه مهاجران افغان با هویت خودشان از شرکت در چنین مسابقات محروم هستند. سید احسان خبرنگار رادیو آزادی در ایران با این ورزشکار جوان مصاحبه ای دارد.
با سلام خدمت شما و تمام دستندرکاران رادیو آزادی. من لادن کریمیوم، یکی از مهاجرین افغان که به ایران زندگی میکنه، خراسان رضوی. 8 سال میشه ورزش کاراته میرم. به این 8 سال سبک کاراته رشتمه، سبک وادوکای. بعد به این سبک وادوکای موفق شدم کمربند سیادان دور بگیرم. بعد در کنار این کاراته سبک وادوکای، یک کاراته دیگه هم که میرم سبک دایدوجوگوی، به او هم موفق شدم که کمربند سیادان یکر بگیرم. و در 5 تا مسابقه کشوری و استانی هم شرکت کردم که موفق شدم 3 مدال طلا کسب کنم و 2 تا هم نقره.
شما بفرمایید که در این 8 سال در مسابقات هم شرکت داشتین، در کجا و چه مراحل طی کردین؟
در طول این 8 ساله که من ورزش کار میکنم، یک بار مسابقات کشوری رفتم تهران. از تمام ولایت ها ایران بودن که اول شدم، مدال طلا آوردم. بعد بجز رشته کاراته سبک وادوکا، یک سبک دیگه هم از کاراته میرم که سبک دایدوجوگویه. در اینم که مسابقه کشوری رفتم تهران، در این سبکم مدال طلا آوردم، مقام اول رو گرفتم. بعد مسابقات استانی هم که داخل خود خراسان، استان خراسان رضوی برگزار شد، 2 بار مقام اول رو گرفتم داخل استان خراسان رضوی، مدال طلا آوردم و نقره. جمعا مسابقه هایی که شرکت کردم، مدال هایی که آوردم 5 تایی که 3 تا از این مدال ها موفق شدم طلا کسب کنم و 2 تا هم نقره. بعد مسابقه ها دیگه هم بود که به دلیل که مهاجر بودم نتونستم شرکت کنم، فقط مشکل من مهاجر بودم بود.
در مسابقات کشوری در تهران که شما مسابقه دادید، آیا کیها حضور داشته؟ از خود ایرانی ها بوده یا از کشورهای ممالک خارجی هم بوده؟
نه، خود فقط از کل استانا، استان و شهرستان خود ایران بوده. اما یک بارم که به مسابقات بین المللی بانوان اسلامی شرکت کردم، از تمام کشورها مسلمان بودن. بعد ولی نتونستم اونجا مسابقه اجرا کنم چون سنم کم بود، گفتن نمیتونی شرکت کنی به خاطر سن کمی که داشتم.
لادن جان، شما چی انگیزه باعث شد که شما در سن کوچکی شما رو به هنر رزمی کاراته بیاریم؟
من اول که خود بودم، فقط علاقه که داشتم برای ورزش و تشویق خانواده بود که رفتم به رشته رزمی کار کردم. ولی بعد که کلانتر شدم و از طریق رسانه ها دیدم که زن افغان چقدر توهین و تحقیر میشه به خاطر که تعصبی که مرد افغان دارن، میخواستم برای همگی مرد افغانستان بگم که زن افغان هست، زن افغان هم توانی که یک مرد افغان داره او هم داره، چی برای افغانستان، برای مرد افغانستان، چی برای تمام مردم جهان بگم که زن افغانستان هست. به هر جا اگه ای هم که وز کشور ما خلابه، باز هم هست که ما میتونیم هر کاری انجام بدیم، حتی در صحنه ورزش وزنی.
آرزوی شما در آینده چی است که انشاءالله موفقیت های بیشتر را کسب بکنید؟
آرزو دارم از طرف خود کشور خود افغانستان عزیز و مسابقه جهانی شرکت کنم و پرچم افغانستان به اعتزاز درارم، که هم بگی مردم جهان ببینن ما وجود داره، ما هستیم، ما به هر جا میتونیم موفق باشیم در هر شرایطی که باشه.
میتونین یک پیامی هم برای همسنسالهای خودتان در بین مهاجرین یا در داخل افغانستان داشته باشین؟
پیام برای هم همسنسالهای خود چی؟ همسنسالهایی که مهاجر هم چی؟ همسنسالهایی که خود افغانستان عزیز زندگی میکنن، اینه که بیان به صحنه، دنبال هر چی که برای علاقه دارن، چی رشته ها رزمی چی هنرها دیگه، دنبال بگیرن برن که نشون بدن برای مردم و تمام مردم جهان که ما هم هستیم، ما هیچ کمی از دیگران نداریم، بخصوص از مرد عزیز افغانستان که خیلی زن کوچیک و حقیر میبینن.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
عنوان خبرساز هفته یا خبرساز سال برای شنونده‌های رادیو آزادی عنوان ناآشنا نیست. رادیو آزادی از چندین سال بدین سو برنامه جالب در این ارتباط دارد، اما در کانادا در شهر کوچک اکسبریج یک افغان که فروشنده یک مغازه کوچک مواد خوراکی و وسایل ضروری است، خبرساز سال عنوان گرفت. این افغان احمد شاه گلان نام دارد. احمد شاه گلان به خاطر جمع‌آوری کمک‌ها و رسانیدن این کمک‌ها به مزار شریف لقب به خبرساز سال را کمایی کرده است. جزئیات را در گزارشی از عنایت شریف از تورنتو کانادا دنبال می‌کنیم.
در واقع جمع‌آوری همین کمک‌ها و همهمه و آوازه‌ای که در ارتباط با آن در میان باشندگان محل برا افتیده بود، باعث شد که این افغان در آن قصبه کوچک از سوی نشریه آکسبریج خبرساز سال در آن محل شناخته شود. احمد شاه گلان پیش از مسافرتش هنگامی که جمع‌آوری کمک‌ها ادامه داشت، در یک مصاحبه با تلویزیون سی تی وی کانادا گفت که پس از یک سفر به مزار شریف و مشاهده وضع رقتبار کودکان، تصمیم به جمع‌آوری کمک‌ها گرفت. اما او توقع نداشت که باشندگان این قصبه کوچک همه به این تصمیم او علاقه بگیرند. ما با جمع‌آوری لباس آغاز کردیم، بعد قرطاسیه، بعد مکاتب علاقه گرفتند و مراکز تجمع و تمام شهر داخل کار شدند. یک فروشنده موتر بخشی از محلی را که موترها در آن برای فروش گذاشته می شود برای جا دادن این کمک ها اختصاص داد. یکی از باشندگان محل خانم آدوری بینز گفت مهم و ضرور بود که یک کار مفیدی برای افغانستان انجام می شد. این خانم می گوید بعد از 8 ماه به موتر فروشی رفتیم و با تعجب دیدیم که صندوق های کمکی شامل انواع وسایل ضروری با گفته او تا آسمان بلند شده است. اکنون احمد شاه گلان به مزار شریف رفته و کمک ها با گفته روزنامه تا چند روز آینده به آنجا مواصلت خواهد کرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
سفالینه چند بر پیشخوان بلورین فردا نام کلیات اشعار استاد واصف باختری شاعر معاصر افغان است که در این تازگی ها در 545 صفحه و 1000 نسخه توسط بنیاد انتشارات پرنیان در کابل چاپ و منتشر شده است. استاد باختری شاعر، نویسنده و پژوهشگر معاصر به اتفاق نظر نویسندگان و فرهنگیان افغان سالار شعر و سخن نام گرفته است. به قول حیدری وجودی شاعر عارف افغان، استاد باختری وارث مسلم و بلافصل شاعران نامور کلاسیک و معاصر زبان فارسی دری است. از واصف باختری تا به حال 8 مجموعه مستقل شعر، 3 مجموعه ترجمه شعر و مقالات در باب شعر و اندیشه مولانا جلال الدین محمد بلخی و آثار و مقالات زیاد در باب مباحث ادبی، فلسفی و عرفانی، روانشناسی ادبیات، تاریخ ادبیات، فلسفه هنر و جریان‌ها و نظرگاه‌های ادبی به نشر رسیده است. و آفتاب نمی‌میرد نخستین مجموعه شعر است که بار اول در سال 1362 از جانب انجمن نویسندگان افغانستان چاپ شده است. کلیات سفالینه چند بر پیشخوان بلورین فردا مجموعه سروده‌ها و ترجمه‌های شعر استاد باختری است. ناصر هوتکی که این کتاب با کوشش وی چاپ شده است، در باب ضرورت چاپ این مجموعه کلان میگوید:
انگیزه اصلی چاپ کلیات شعرهای استاد واصف باختری چند دلیل داشت. دلیل اصلی که او کتابایی که 20 سال یا 25 سال پیش چاپ شده بودن همه نایاب شده بودن و بسیار علاقمندان میخواستن اونا را داشته باشن که با تاسف نمیتونستن در بازار پیدا کنن و از جانب دیگر کتابای باختری صاحب که از طرف مراجع مختلف چاپ شده بود با تاسف به شکل درست ویراستاری نشده بود و غلطهای چاپی بسیار زیاد داشت. من کوشش کردم که تمام شعرها را در این مجموعه یا در این کلیات بگنجانم.
کلیات شعر واصف باختری شامل 5 بخش است که آقای هوتکی به آن اشاره می کند.
کتاب مشمول 5 بخش است. بخش اولش در برگیرنده تمام شعرهای استاد واصف باختری در اوزان کلاسیک است. بخش دومش که در برگیرنده شعرهای نیمایی است. بخش سوم شعرهای آزاد است. بخش چهارم در برگیرنده تمام شعرهایی است که ترجمه شده و بخش آخری هم منظومه طنز است. ما کوشش کردیم که کم غلط ترین کتاب چاپ شده باشه و مسئله دیگه که در بخش ویراستاری کتاب در نظر گرفته شده، کوشش کردیم که شیوه نوشتاری یک دست باشه. تمام شعرهایی که در اینجا است در برگیرنده همون شعرهایی است که در مجموعه چاپ شده و این مجموعه شامل او شعرهایی که به شکل پراگنده در نشریات چاپ شده در برگیرنده از اونا نیست.
واصف باختری به سال 1321 هجری شمسی در شهر مزار شریف زاده شده است. در لیسه های باختر مزار شریف و حبیبیه کابل درس خوانده و در سال 1345 از فاکولته زبان و ادبیات پوهنتون کابل لیسانس گرفته است. استاد باختری تحصیلاتش را در ایالات متحده آمریکا پیگیری کرده و در سال 1354 از دانشگاه کولومبیا در رشته آموزش و پرورش فوق لیسانس گرفته. پس از آن در ریاست تألیف و ترجمه وزارت معارف در بخش تدوین و تألیف کتب درسی کار را شروع کرده است. پس از آن به حیث مدیر مسئول مجله جواندون و مسئول بخش شعر انجمن نویسندگان مصروف کار بوده است. وی در زمان جنگ های تنظیمی مجبور به مهاجرت گردید و به پاکستان رفت و چند بعد به ایالات متحده آمریکا پناهنده گردید. زندگی ادبی فرهنگی استاد باختری از 11 سالگی شروع می شود. او در همین آوان به سرودن شعر آغاز کرد و نخستین سروده هایش را در روزنامه بیدار بلخ منتشر کرد. استاد باختری در ابتدا از مولانا خال محمد خسته و استاد عبدالحق بیتاب فنون و علوم ادبی و خصوصاً عروض را فرا گرفت. وی در بیشتر از 40 سال کار ادبی خود به قول شعر سرود، سیاست کرد، به حکمت و فلسفه روی آورد، به کاوش ها و پژوهش های ادبی دست یازید و به کار ترجمه های منظوم و منصور پرداخت. گفته می شود که در عرصه شعر معاصر افغانستان انقلاب آرام را براه انداخت. گر نقش غم از صفحه دلها نزدودیم، شادیم که رنج به دل کس نفزودیم. از عجز اگر دست کسان را نگرفتیم، بر پای خسان نیز سر و روی نسودیم. چون خار به پای دل کس نیز نرفتیم، در باغ جهان گر گل بی خار نبودیم. در بارگه دون فرادست سبکسر بر پا نستادیم و مرو را نستودیم. ای هم نفس این گونه میاشوب که بر ما نفرین نسزد گر نسزاوار درودیم. از لحاظ مضمون و درون مایه شعر هیچ شاعر معاصر افغان به رنگینی شعر استاد باختری نمی رسد. وی به عشق، حسرت، استادگی، مقاومت، شکست، انسان دوستی، بیزاری از جنگ، ناامیدی، سیاست، فلسفه با دید تازه روبرو می شود. لطیف ناظمی، شاعر مقیم در جرمنی، استاد باختری را شاعر آرمانگرا و جامعه‌گرا می داند. استاد باختری در اشعار خود از کنایه، نماد و خصوصاً اسطوره و استعاره با توانایی کار می‌گیرد و به قول در واژه‌گزینی هنری والایی دارد.
وی که بر زبان فارسی دری و ادبیات کلاسیک و معاصر تسلط و چیرگی محسوس دارد، واژه ها را به جای خودش انتخاب می کند. هرچند انتخاب واژه های خاص زبان شعر او را فاخر می سازد و حتی از ساده بودن و عامیانه بودن به دور می کند. به هر حال واژه هایی که وی برمی گزیند موسیقی شعر او را پدید می آورد. تموز ما چه غریبانه و چه سرد گذشت، کبود جامه از این تنگنای درد گذشت. نسیم آن سوی دیوار نیز زخمی بود، چو از قبیله اشباح خوابگرد گذشت. ز دوستان گرانجان کجا برم شکوه، کنون که خصم سبک مایه هرچه کرد گذشت. دلم نبنده افلاک شد نبرده خاک، ز آب نوس رمید و ز لاجورد گذشت. در این غروب غریبانه دل هوای تو کرد، حریق لاله ز رگهای برگ زرد گذشت. چو دل بدست ز کویت گذر کنم گویی، یکی ز شیشه فروشان دورگرد گذشت. قسم به غربت واصف که در جهان شما، یگانه آمد و تنها نشست و فرد گذشت. لطیف ناظمی در جای می نویسد: واصف باختری با فلسفه قدیم و جامعه شناسی ادبیات آشناست. ادبیات منظوم و منصور کهن و جدید را خوانده است. در شعر متقدمین زیسته و از متأخرین آگاهی لازم دارد و شعر و ادبیات غرب زمین را مرور کرده است. از استاد باختری به حیث یکی از پیشگامان شعر نمایی و بیش از آن نهضت شعر نو در افغانستان نیز نام برده می شود. وی پس از آن که در شعر نمایی افغانستان تجارب توسط ضیاء قاری‌زاده، محمود فارانی و استاد خلیلی صورت گرفت، نمونه های برتری را در این قالب ارائه داد. دکتر ولی پرخاش احمدی، پژوهشگر و استاد یکی از پوهنتون های امریکا، در حالی که استاد باختری را جدیدترین و حرفه‌ای ترین شاعر می داند، در جای می نویسد: شعر نمایی باختری از لحاظ قواعد و اصول به عیب‌ترین شعری است که من در تاریخ شعر افغانستان دیدم. یک نمونه شعر نمایی استاد باختری این سروده است: ای سایه بار راست می گفتی، آن شب که از جرفای جان فریاد کردی، تو نیز خود سایه هستی، ای دیگران را سایه پندار. ای سایه بار راست می گفتی، گر من نبودم یا نباشم سایه، کو در کوچه های زندگی نقش عبورم. آن چل چراغ سرخ که سقف بلند افتاد و بشکست، من بودم و همزاد من حجم غرورم. ای سایه گاه آن فراز آمد که وام خیشتن بستانی از من، گهواره ام بشکسته ناپیداست گورم. ترجمه شعر یکی از رخ‌های مشخص کار واصف باختری در زمینه ادبیات است. او با ترجمه‌هایش بیشتر و بیشتر با ادبیات غرب آشنا گردیده و در این راستا گوشه‌هایی از ادبیات غرب را به مخاطبانش شناسانده است. در اینجا ترجمه دو سروده کوتاه توسط واصف باختری، یکی از ایمی فلیپس، سخنسرای برازیلی به نام مترود، و دیگری ترجمه یک سرود کهن جامیکایی تقدیم می شود. در جشنواره‌ای که برای بزرگداشت واژه‌ها برپا شده بود، حقیقت را راه ندادند، زیرا لباس رسمی بر تن نداشت. دو درخت تناور در دو کرانه رود، دست نیایش بر آسمان بلند کردند، هر دو از یک رودبار آب می نوشند. مرغان مهاجر گاه بر شاخه از این و گاه بر شاخه از آن می نشینند. ریشه های آنها در ژرف نای رود در آغوش هم فرو رفتند. اما خدایا چرا آنها روی روی سخن نمی زنند؟ بار استاد باختری نه تنها شاعر مطرح در زمینه ادبیات افغانستان است که مثل ملک الشعرا عبدالحق بهتاب شاعر شاعرساز نیز هست. اکثر شاعرانی که اینجا و آنجا به شهرت رسیده اند از خان دانش وی خورده اند و چنان که استاد رهنورد زریاب در مقدمه کتاب می نویسد، با دریغ برخی از این شاعران پاس و سپاس آن آموزگار را یکسره بر خاک افکنده و فراموش کرده اند. به هر حال چاپ کلیات شعر استاد واصف باختری به نام سفالینه بر پیشخوان بلورین فردا رابطه خوانندگان را با اشعار استاد باختری آسان می سازد، هرچند فهم برخی از اشعار برایشان همچنان دشوار خواهد ماند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.